ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام می کنیم به شما در ایران، هر جایی که هستید و در ساعت‌های آخر سومین شب از تیر ماه صدای ما رو می شنوید از رادیو فردا. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید در دوشنبه شب که درست بعد از رادیو پس فردا شروع میشه. آزاده اسدی هستم و همراه با بقیه همکارانم با شما خواهیم بود تا نیم ساعت آینده در این برنامه زنده با گزارش‌ها و خبرهای تازه سیاسی و اجتماعی. اما بریم سراغ خبرها با مینا بهرمست.
سلام شنوندگان عزیز. ارتش لبنان شمار سربازان کشته شده در درگیری با هواداران مسلح شیخ احمد الاسیر روحانی سلفی در حومه سیدون را 12 نفر اعلام کرده است. این در حالی است که منابع امنیتی لبنان به خبرگزاری رویترز گفتند که 18 سرباز کشته شدند. به گفته ارتش لبنان 20 تن از افراد شیخ اسیر هم کشته شدند. ارتش لبنان روز دوشنبه به یک مجتمع حامیان روحانی سلفی در شهر سیدون در جنوب لبنان حمله کرد. شیخ اسیر که اکنون فراری است با مداخله حزب الله لبنان در سوریه مخالف است و ارتش لبنان را به حمایت از حزب الله متهم می‌کند. به گزارش خبرگزاری قطر، شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر روز سه‌شنبه رسما اعلام خواهد کرد که قدرت را به پسرش شاهزاده شیخ تمیم واگذار می‌کند. شبکه الجزیره مستقر در دوحه نیز گزارش داد که امیر قطر روز دوشنبه در دیدار با اعضای خانواده سلطنتی و سایر چهره‌ها و مقام‌های قطری آنها را از تصمیم خود آگاه کرد. کاخ امیر قطر روز سه‌شنبه را تعطیل عمومی اعلام کرده است. شیخ حمد در سال 1995 با کودتا علیه پدرش شیخ خلیفه بر سر کار آمد. دادگاه بدوی در میلان ایتالیا سیلویو برلسکونی نخست وزیر سابق را به جرم سوء استفاده از قدرت به 7 سال زندان و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم کرد. برلسکونی در پرونده رابطه جنسی با یک دختر زیر 18 سال محکوم شده است. دادگاه حکم داده است که برلسکونی در سال 2010 هنگامی که هنوز نخست وزیر بود با کریمه المحروق رقصنده سابق یک کلوب شبانه که در آن موقع هنوز زیر سن قانونی بود رابطه جنسی داشته و به او پول پرداخت کرده است. نخست وزیر سابق همچنین در مورد اتهام سوء استفاده از مقامش برای رها کردن این دختر از دست پلیس مقصر شناخته شده است. برلسکونی که اکنون 76 سال دارد اتهام‌ها را رد کرده و از حکم دادگاه بدوی تقاضای تجدید نظر خواهد کرد. یک رشته انفجار در روز دوشنبه در نقاط عمدتاً شیعه‌نشین بغداد دست کم 27 کشته بر جای گذاشت. 8 نفر تنها در انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شمال بغداد جان خود را از دست دادند. این انفجارها بیش از 60 نفر را نیز زخمی کرد. مقام های پاکستان ملیت 9 کوهنورد خارجی و یک راهنمای پاکستانی آنها را که در حمله طالبان پاکستان کشته شدند اعلام کردند. یک نفر با ملیت دوگانه آمریکایی چینی، 3 اوکراینی، 2 اسلوواکی، 2 چینی، 1 لیتوانیایی و 1 نپالی در حمله روز شنبه طالبان به اردوی کوهنوردان در دامنه کوهی در منطقه گلگت بالتستان در شمال پاکستان کشته شدند. طالبان گفته است که این حمله را به تلافی حملات هواپیماهای بی سرنشین آمریکایی انجام داد. وزیر خارجه آمریکا از ایران خواست فرصت را برای قانع کردن جامعه جهانی به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش از دست ندهد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در کنفرانس خبری مشترکی با همتای هندی خود در دهلی نو ایران را فراخواند که از فرصت پیش آمده به مناسبت انتخاب رئیس جمهوری جدید برای رفع نگرانی جهانی از برنامه هسته‌ای‌اش استفاده کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه جان کری گفت ایران نباید از ما آمریکا و جامعه جهانی را دست کم بگیرد و دچار اشتباه محاسبه شود. وزیر خارجه آمریکا از هند به خاطر کاهش خرید نفت از ایران قدردانی کرد. و ارائه خدمات پیشگیری از بارداری به زنان ایرانی محدود می شود. مدیر کل سلامت خانواده وزارت بهداشت ایران از ابلاغ دستورالعمل سیاست های جمعیتی به دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داده که بر اساس آن ارائه خدمات پیشگیری از بارداری به بخش از زنان ایرانی محدود می شود.
متشکرم از مینا بهرمست. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا در مجله شبانگاهی ما. تا تغییر روزهای تعطیل آخر هفته در عربستان سعودی و نقش آن در سودآوری بازار و تجارت جهانی در این کشور.
اینکه تعطیلات آخر هفته در کشورهای مثل ایران و کشورهای اسلامی تفاوت داره با کشورهای دنیا، یا وقتی اون طرف داره کار میکنه این طرف تعطیل باشه، به ضررهای اون زیاده.
حکم قطع دست 6 متهم در استان فارس به اتهام دزدی.
اساسی‌ترین شرط شکستن حرز، یعنی اینکه شما اونقدر جنسی رو مخفی کرده باشی باید اون حرز شکسته بشه. این نوع سرقتات که مقدوم به قطع یاد میشه.
بیشتر میشنوید از رادیو فردا، که همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده. ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی در فرمانی روزهای تعطیل آخر هفته این کشور را از پنج شنبه و جمعه به جمعه و شنبه تغییر داد. تغییر روزهای تعطیل هفته شامل نهادهای دولتی، بانک‌ها، مدرسه‌ها، دانشگاه‌ها و بازارهای بورس هم میشه. بعضی از بازرگانان و نهادهای خصوصی عربستان در همون ساعت‌های اولیه اعلام این خبر ابراز خوشحالی کردند و اون رو گامی مثبت در جهت سود بانک‌ها، صنعت بیمه و صادرات و واردات عربستان سعودی ارزیابی کردند. از علیرضا کرمانی می‌شنویم.
عربستان سعودی هم تعطیلات آخر هفته اش را تغییر داد. این هفته که بگذرد، روز یک شنبه هفته آینده در عربستان روز کاری خواهد بود. پنج شنبه اش را هم کار خواهند کرد. از این به بعد جمعه و شنبه تعطیل. به این ترتیب در عربستان سعودی از این پس هر کس که بخواهد هم به نماز جمعه اش میرسد و هم ارتباط کاریش با اروپا، آمریکا و بخش وسیعی از آسیا و آفریقا کمتر ضربه میخورد. روز یک شنبه همین هفته با فرمان ملک عبدالله پادشاه سعودی تعطیلات آخر هفته تغییر پیدا کرد. پیشتر مجلس شورای سعودی این تغییر را به تصویب رسانده بود. به گزارش تلویزیون دولتی العربیه، وزارت کار عربستان سعودی اعلام کرده با این تغییر به دلیل افزایش یک روز کاری مشترک با بسیاری از کشورها هزینه‌های زیادی صرفه‌جویی می‌شود و پیش از این زمان زیادی از دست می‌رفت. درباره ضرر و زیان ناشی از اختلاف روزهای تعطیل آخر هفته در برخی کشورهای اسلامی با بسیاری از کشورهای دنیا بشنویم از کامران دادخواه، استاد اقتصاد سنجی در دانشگاه نورث وسترن بوستون آمریکا.
اینکه تعطیلات آخر هفته در کشورهای مثل ایران و کشورهای اسلامی تفاوت داره با کشورهای دنیا باعث میشه که در موقعی که یکی از این بانک‌ها کار میکنه یا یکی از این شرکت‌ها و بورس‌ها داره کار میکنه اون طرف تعطیل باشه، یا وقتی اون طرف داره کار میکنه این طرف تعطیل باشه، به ضررهای این زیاده. برای اینکه انتقالات انجام نمیشه، اطلاعات بررسی نمیشه، واردات، پرداخت‌ها و اوراق اعتباری، اینها هیچ کدومشون رد و بدل نمیشه و انجام نمیشه. کشورهای غربی به هر حال بیشتر روابطشون با این بیشتر برای کشورهای مثل ایران و عربستان سعودی و غیره مطرح میشه.
در ایران چندی پیش خبرگزاری بورس نیوز در یک نظرسنجی از جامعه آماریش پرسید تعطیلی بورس، فرابورس و نیز بورس کالا در روزهای شنبه به جای پنج شنبه میتواند به نفع بازار سرمایه ایران باشد یا خیر. به گزارش بورس نیوز بیش از 76% از پرسش شوندگان اتفاق نظر داشتند که بازار سرمایه باید شنبه ها تعطیل شود و پنج شنبه ها باز بماند. تازه بورس به سیستم بانکداری هم وابسته است و سیستم بانکی ایران هم پنج شنبه و جمعه با دنیا هیچ ارتباطی ندارد و این داستان همیشگی همواره از زبان فعالان اقتصادی ایرانی شنیده می شود که 3 یا 4 روز ارتباط تجاری ایران با جهان خارج قطع است. در دوران پیش از انقلاب اسلامی و در دهه 50 برای مدتی بحث‌هایی درباره تغییر روزهای تعطیل آخر هفته در ایران به راه افتاد، اما پس از مدتی فروکش کرد. در این باره هم بشنویم از کامران دادخواه.
این مسئله قبلا در دوران پیش از انقلاب هم یک بار مطرح شد و همین استدلال‌ها شد که این کار باید انجام بشه و این قضیه رو حل و فصل بکنید، ولی در همون موقع هم مسائل احساسی و مسائلی که میگفتن که این خلاف مذهب اسلام و غیره باعث شد که دولت اون زمان موضوع اصلا کنار بذاره و بحثش رو نکنه. با توجه به ضررهایی که داره کار عربستان سعودی کار درستی است.
تلویزیون العربیه میگوید بسیاری از بازرگانان عربستان سعودی از تغییر تعطیلات آخر هفته استقبال کرده اند. حالا عربستان سعودی همراه با قطر و امارات متحده عربی دارای تعطیلاتی هماهنگ با هم و دارای اختلاف کمتری با بسیاری از کشورهای جهان هستند. دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله ایران هنوز به همان روال قبلی ادامه می‌دهند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در مجله شبانگاهی رادیو فردا بریم سراغ موضوع مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در ایران. حسن روحانی برای نخستین بار بعد از انتخاب به عنوان رئیس جمهوری منتخب مردم ایران با یکی از مقامات کشورهای خارجی دیدار کرد. وزیر امور خارجه لبنان مقام سیاسی خارجی بود که با آقای روحانی دیدار کرد. از بابک غفوری آذر در مورد همین دیدار میشنویم.
عدنان منصور وزیر امور خارجه لبنان عصر روز یکشنبه به عنوان نخستین مقام سیاسی یک کشور خارجی با حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران دیدار کرد. خبرگزاری‌های ایران بدون اشاره به جزئیات کامل این دیدار گزارش دادند که روابط دو جانبه و مسائل منطقه به ویژه اوضاع سوریه موضوعات اصلی بوده است که در دیدار حسن روحانی و عدنان منصور مطرح شده است. وزیر امور خارجه لبنان هم با تایید صحبت درباره مسائل سوریه در دیدارش با حسن روحانی گفته است پیامدهای اوضاع سوریه بر کل منطقه تأثیر دارد و ما هم بخشی از این منطقه هستیم و امنیت و ثبات این کشور مرتبط با امنیت ماست. وزیر امور خارجه لبنان گفته است دو طرف دیدگاه‌های مشترکی در مورد توقف ارسال سلاح به سوریه و حل مسئله از طریق گفتگوی دولت و مخالفان دارند. خبرگزاری ملی لبنان نیز در این مورد گفته است که حسن روحانی بر برقراری آتش بس و عدم دخالت خارجی در سوریه تأکید کرده است. پس از دیدار حسن روحانی با عدنان منصور گزارش شده که میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان نیز با آقای روحانی تلفنی گفتگو کرده است. خبرگزاری های ایران گزارش دادند در این تماس تلفنی میشل سلیمان ابراز امیدواری کرده است که تشکیل دولت تازه در ایران و خط مشی آن کمک کند تا منطقه و به ویژه سوریه از شرایط موجود خارج شود. دیدار حسن روحانی با عدنان منصور نخستین دیدار رئیس جمهوری منتخب ایران با یک مقام رسمی عرب و تماس تلفنی او با میشل سلیمان نیز نخستین تماس او با یکی از سران کشورهای دیگر محسوب می شود. تهران در کنار مسکو از جمله مهمترین همپیمانان حکومت بشار اسد به شمار می روند. گروه شبه نظامی حزب الله لبنان که با حکومت ایران همپیمان است تایید کرده که مستقیما در جنگ داخلی سوریه حضور دارد و نیروهای شبه نظامیش همراه با نیروهای وفادار به بشار اسد علیه مخالفان در حال جنگ هستند. حسن روحانی هم در نخستین گفتگوی رسانه‌ایش با خبرنگاران گفته بود تصمیم گیرنده نهایی درباره بحران سوریه مردم آن کشور هستند.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید از رادیو فردا. ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با یک گفتگو. همزمان با هفته قوه قضاییه در ایران، خبرگزاری مهر به نقل از علی القاسی دادستان عمومی و انقلاب شیراز از صدور حکم قطع دست برای 6 متهم در استان فارس خبر داده. آقای القاسی به این خبرگزاری گفته که دادگستری شیراز در انتظار جواب مکاتبه ها با رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران هست تا به گفته او این احکام رو به زودی اجرا کنه. حقوقدان ها معتقد هستند که این نوع احکام به دلیل حذف مرحله فرجام‌خواهی از سیستم قضایی ایران و نبود نظارت بر عملکرد قاضی های دادگستری صادر میشه. محمد زرقامی از رادیو فردا در همین مورد نظر نعمت احمدی وکیل دادگستری در تهران رو پرسیده.
مجازات های شرعی حدود و قصاص و قیاری و اما اصل مطلب حدوده. حدود یعنی حد اون رو اسلام تعیین کرده اگر یک عملی اتفاق بیفته مطابق مقررات اسلامی یک حد معینی از یک مجازاتی لازم. سرقت بر دو نوعه، یک سرقت حدی داریم، یک سرقتی که نه، سرقتی که حد برش جاری نمیشه. سرقتی که حد برش جاری میشه آنقدر مشکله احراز اون.
شرایطش دقیقاً آقای احمدی چی هستش؟
نخستین شرط و اساسی‌ترین شرط شکستن حرز، یعنی این که شما آنقدر جنسی رو مخفی کرده باشی باید اون حرز شکسته بشه. حرز یعنی اون دیوار و حصاری که برای مطلب برای نگهداری یک موضوعی در نظر گرفتیم، مالی در نظر گرفتیم. این نوع سرقتات که مردم به قطع ید میشه. این اتفاق بسیار کم میفته.
خاطرتون باشه سال 1391 بهمن ماه هم یک حکم قطع دست در شیراز در ملأ عام انجام شد. چرا بعضی از جاها بیشتر شاهد اجرای این حکم هستیم؟ آیا این برمیگرده به رویه قضایی که در اون شهرها اعمال میشه؟
علم قاضی در حدود نباید جاری و ساری باشه. همین که میفرمایید در یک استانی بیشتر میشه، مثلا شیراز، نه اینکه بگیم سرقت‌های اینجا سرقت‌های شکستن حرزی هم مقرون با وضعیت هم، بلکه دیدگاه قضات اونجا یک دیدگاه ساده انگارانه است و نگاهشون به سرقت از بالا.
یعنی که رویه واحد قضایی در این زمینه وجود نداره؟
تفسیر قوانین برابر اصل 72 قانون اساسی بر عهده دادرسی که قاضی حکم صادر میکنه. وقتی که شما در سابقه یه نفر میخونید میگن این مثلا دارای 100 فقره سرقته، این اول برمیگرده به دستگاه قضایی. پس این آقا 100 فقره سرقت داشته، منظورتون از سرقت چیه؟ آیا ایشون حکم داشته؟ حکم قطعیش چی شده؟ چرا این از مجازات عادی، یعنی مجازاتی که زندان استفاده نکردین؟
خود مقام های قضایی وقتی که این احکام صادر میشه و حتی اجرا میشه، در مقام دفاع از اجرای این گونه احکام برمیان و اصولا مسئله ای رو که عنوان میکنن میگن که این احکام پس از طی رویه های مفصل قضایی صادر شده و اجرا شده.
رویه قضایی نمیتونه حاکم باشه بر اصول. رویه قضایی به معنی شیوه و روشی که خدا در محاکم اجرا میکنن. مثل قضاوت اسلام شدت سخته، اول باید مجتهد باشه. این قضات ما قضات معزونن، یعنی اذنشون رو از قبل مجتهد گرفتن. وقتی که اهم اسناد یا مادر اسناد اقرار هم نباید مقرون به آزار و شکنجه از مامورین انتظامی باشه. سختگیری هایی که ما متاسفانه در بعد از مراجع انتظامی داریم و به سختی اقرار میگیرن، تا وقتی که متهم میاد در دادگاه انکار میکنه و شارع و قانونگذار هم انکار رو بعد از اقرار در امور کیفری پذیرفته. اگر قاضی واجد شرایط قضاوت باشد، یعنی مجتهدی باشد یا عالم به علم قضایی باشد، به شدت آرا آنقدر تنزل پیدا میکنن که این اتفاق نمیفته. به همین اعتبار دارن رئیس قوه قضاییه اذن اجرا رو میگیرن، بهش میگن استیضان.
اواخر دهه 80 آقای احمدی از طرف رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی اشاره شده بود که در لایحه جدید مجازات اسلامی قراره که این گونه احکام نظیر قطع دست حذف بشن و حتی اشاره شده بود که اجرای این گونه احکام تبعات منفی هم به دنبال داشته برای جمهوری اسلامی ایران.
تعدیل‌های صورت گرفته، اما در مورد آنچه که مربوط به اسلام میشه، اول باید اصل رو درست کرد. یعنی قاضی اول اسلامی باشد، تشریفات دادرسی که ماه و حق و اجرا بشه. سوم، شرایط متهم رو در نظر بگیریم و در نهایت تطبیق موضوع با قانون در شرایط جغرافیای فعلی، زمان فعلی، شخص و اشخاص فعلی. بلا فلواقع صدور این احکام این صورت وحن اسلام است، وحن نظام است. از طرفی میاد هم بین نوع مجازات هایی از این دست نیست.
درباره این شنیدید که شش متهم در استان فارس حکم صدور قطع دستشون صادر شده و در این زمینه محمد زرقامی از رادیو فردا با نعمت احمدی صحبت میکرد، وکیل دادگستری در تهران.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در ادامه باز هم بشنوید از یک زندانی سیاسی. گزارش‌ها از تهران حاکی از این هست که مراسم تشییع خاکسپاری افشین حسانلو فعال کارگر زندانی روز دوشنبه در تهران برگزار شد. به گفته یک شاهد عینی در این مراسم که با شرکت دوستان، اعضای خانواده و تعدادی از فعالان اجتماعی و سیاسی و کارگری برگزار شد، ماموران لباس شخصی هم حضور داشتند. از بهروز کارونی در همین زمینه میشنویم.
مراسم تشییع و خاکسپاری افشین حسانلو فعال کارگری و زندانی سیاسی در شرایطی برگزار شد که یک روز قبل از آن یکی از اعضای خانواده او به پلیس امنیت تهران احضار شده بود. یکی از نزدیکان خانواده آقای حسانلو در این مورد میگوید
توضیحاتی بهش داده بودن که مثلا شعاری ندن، شکوه نشد، یه مبلغ امنیتی رو بهشون هشدار داده بودن.
مراسم تشییع و خاکسپاری در شرایطی برگزار شد که ماموران لباس شخصی در بین تشییع کنندگان حضور داشتند. یکی از نزدیکان خانواده آقای اوسانلود میگوید
حضور چند تا از نیروهای امنیتی لباس شخصی اونجا به چشم خود و خیلی علنا فیلمبرداری می‌کردن و حتی اقدام به بازرسی کیف یکی دو تا از افراد کردن و حتی بازجویی می‌کردن از بعضی افراد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، سهراب سلیمانی مدیر کل زندان‌های استان تهران گفته است که افشین اوسانلو به دلیل سکته قلبی در بیمارستان شهید رجایی کرج فوت کرد. اما یکی از اعضای خانواده افشین اوسانلو این موضوع را رد کرده و گفته است که او پنجشنبه شب در زندان رجایی شهر کرج درگذشته است.
کارکنان بیمارستان هم گفتن که اصلا ایشون وقتی انتقال میده اینجا ایشون مثلا فوت شده، اصلا نفس نداشته، ضربان نداشته. 45 دقیقه باز برای بهبودشون بلکه برگردی بشه، امیدی باشه، ایشون رو تنفس و دیگه بگم شوک و همه اینا رو انجام میدن که ولی ایشون متاسفانه به تن نمیگرده.
افشین اوسانلو پس از بازداشت در سال 88 در تهران به اتهام اجتماع و تبانی محکوم 5 سال زندان شده بود و به گفته رئیس سازمان زندان‌ها قرار بود که در اسفند سال جاری آزاد شود. در همین حال خانواده افشین اوسانلو تحت فشار قرار گرفتند تا مراسم هفته او را برگزار نکنند. یکی از نزدیکان خانواده آقای اوسانلو در این مورد توضیح بیشتری می‌دهد.
مسجد عجلواد برای شب هفتش مراسم گرفته بودند که این مراسم رو به طور یه طرفه اون مامورای امنیتی لغو کردن. البته عوامل مسجد گفتن که از بالا دستور دادن، ما دیگه نمی‌تونیم کاری کنیم.
در پی درگذشت افشین اوسانلو تعدادی از تشکل‌های کارگری به خانواده او ابراز همدردی کرده‌اند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در اطلاعیه‌ای مرگ او را ناشی از کمبود شدید امکانات پزشکی و عدم رسیدگی به موقع و کوتاهی‌های متداول در زندان دانست و اعلام کرد که از این نظر تقصیر مسئولان مربوطه محرز است. همچنین اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن تأکید بر رسیدگی فوری به وضعیت زندان‌های سراسر ایران خواستار آزادی بی قید و شرط همه کارگران زندانی و عموم زندانیانی شد که به دلایل عقیدتی و ابراز وجود سیاسی و اجتماعی زندانی شدند. اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران نیز در ارتباط با درگذشت افشین اوسانلو نوشت این اولین بار نیست که در زندان رجایی شهر زندانیان به ناراحتی‌های سخت جسمی و روحی دچار شده و برخی از آنان جان باختند. در این میان به گزارش سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی 44 زندانی سیاسی در بند 350 زندان اوین نسبت به آنچه رویه‌های غیرمسئولانه دستگاه قضایی در قبال زندانیان سیاسی و فعالان صنفی سندیکایی نامیدند اعتراض کردند. این گروه از زندانیان سیاسی اشاره کردند که پیش از این نیز هدا صابر زندانی سیاسی به دلیل کوتاهی مسئولان زندان جان خود را از دست داده بود.
حالا که در گزارش بهروز کارانی در مورد زندانی سیاسی شنیدیم که مراسم تشییع خاکسپاری اون برگزار شده، در این زمینه هم بشنویم که یک شنبه شب دوم تیر ماه درهای زندان اوین برای دو زندانی زن گشوده شد. ژیلا بنی یعقوب روزنامه نگار زندانی بعد از طی دوران یک ساله محکومیت خودش آزاد شد و همینطور نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر با دو فرزند برای چند روز به مرخصی آمده. این خبر در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مختلف بازتاب گسترده‌ای داشته. از شیرین فامیلی بشنویم.
ژیلا بنی یعقوب روزنامه‌نگار و از فعالان حقوق زنان از زندان آزاد شد و نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر زندانی به مرخصی آمد. مرخصی خانم ستوده آنگونه که همسرش رضا خندان در شبکه اجتماعی فیسبوک نوشته 4 روز است. نسرین ستوده که در 5 خرداد ماه گذشته 50 ساله شد در شهریور ماه سال 1389 بازداشت و بلافاصله به زندان انفرادی انتقال یافت. ماموران وزارت اطلاعات هنگام بازداشت او اتهامش را اقدام علیه امنیت ملی و تبانی اعلام کردند. دادگاه انقلاب هم بر اساس همین اتهامات و اتهاماتی مشابه تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر او را به 6 سال حبس تعزیری و 10 سال محکومیت از وکالت محکوم کرد. نسرین ستوده زمانی که بازداشت شد وکالت شماری از زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان پس از رویدادهای سال 88 را بر عهده داشت. این حقوقدان مدافع حقوق بشر در سال 1391 جایزه حقوق بشری ساخاروف را دریافت کرد. پیش از آن هم در سال 1387 کمیته بین المللی حقوق بشر ایتالیا اولین جایزه خود را به خانم ستوده اهدا کرده بود. نسرین ستوده که در دوران زندان تا کنون دو بار، یک بار در اعتراض به وضعیت خودش در زندان و بار دیگر در اعتراض به ممنوع الخروج شدن دخترش دست به اعتصاب‌های طولانی زده است، اکنون آنگونه که دوستان و بستگانش می‌گویند در شرایط جسمی نسبتاً مناسبی به سر می‌برد. همزمان آزادی ژیلا بنی یعقوب، روزنامه نگار زندانی، در شبکه‌های اجتماعی بازتاب وسیعی داشته است. ژیلا بنی یعقوب روزنامه نگاری است که در سال 2009 میلادی بنیاد بین المللی رسانه های زنان جایزه شجاعت را به او اهدا کرد. او در سال 2010 جایزه ویژه آزادی بیان را از سازمان گزارشگران بدون مرز به خاطر وبلاگش ما روزنامه نگاریم از آن خود کرد. ژیلا بنی یعقوب و همسرش بهمن عمویی هر دو روزنامه نگار در 30 خرداد ماه سال 88 بازداشت شدند. دادگاه در سال 89 او را به یک سال حبس تعزیری و 30 سال محرومیت از شغل روزنامه نگاری محکوم کرد. همسر او بهمن عمویی به 5 سال زندان محکوم شد که همچنان در زندان به سر می‌برد. ژیلا بنی یعقوب شهریور ماه سال گذشته برای طی دوران یک ساله محکومیتش به زندان رفت. او شب گذشته پس از طی دوران محکومیتش از زندان آزاد شد.
گزارش شیرین فامیلی رو شنیدید در مورد آزادی ژیلا بنی یعقوب روزنامه نگار زندانی و همینطور به مرخصی رفتن نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر. با آرش حسنی هم همراه بشیم در انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا که به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی در ایران میره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
مسئولین زندان زاهدان حرفی برای آزادی مشروطش ندارند، اما دادستانی ارومیه مخالف آزادی مشروط اوست. امیر طالب مرهم در مرداد ماه سال 88 به اتهام ارتباط داشتن با شبکه‌های تلویزیونی ماهواره فارسی زبان بازداشت شد. نهاد بازداشت کننده آقای مرهم اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود، اما او 3 روز پس از بازداشت شدن به اداره اطلاعات شهرستان ارومیه تحویل داده شد. آقای مرهم 2 ماهی را در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان ارومیه به سر برد. او در این مدت تحت فشار بازجویی ها بود. پس از آن به فهرست اتهامات این شهروند کرد زبان استان آذربایجان غربی اتهامات دیگری نیز افسوده شد. اتهام هواداری از احزاب کرد مخالف نظام جمهوری اسلامی و خرید و فروش اسلحه غیر مجاز از جمله اتهاماتی بود که امیر طالب مرهم در دادگاه در برابر آنها از خود دفاع کرد. در نهایت دادگاه انقلاب اسلامی آقای مرهم را به 6 سال حبس در تبعید به زندان مرکزی زاهدان محکوم کرد. به گزارش سایت‌های فعال در حوزه حقوق بشر از جمله هرانا، آقای مرهم پس از صدور حکم محکومیت خود به زندان ارومیه منتقل شد. او 7 ماه را در زندان مرکزی شهرستان ارومیه در شمال غربی ایران گذراند. زمانی که حکم بدوی آقای مرهم در دادگاه تجدید نظر مورد تایید قرار گرفت، مسئولان قضایی اجرای حکم تبعید او را نیز اجرایی کردند و آقای مرهم به زندان مرکزی شهرستان زاهدان در جنوب شرقی ایران تبعید شد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، پس از انتقال این زندانی 30 ساله کرد زبان اهل آذربایجان غربی به زندان زاهدان، خانواده او به دلیل دوری مسافت دیگر امکان ملاقات با این زندانی سیاسی عقیدتی را نداشتند. پدر آقای مرهم در مدتی که او در زندان مرکزی زاهدان زندانی بوده درگذشت است. از پاییز سال 91 دوره حبس امیر طالب مرهم از نیمه گذشته و او بر اساس قانون میتواند از آزادی مشروط برخوردار شود. این زندانی سیاسی عقیدتی چندین بار برای استفاده از این حق قانونی درخواست داده است. این درخواست ها که حتی با موافقت شورای انضباطی زندان مرکزی زاهدان همراه بوده با مخالفت دادستانی ارومیه روبرو شدند. دادستانی ارومیه با اعطای آزادی مشروط به امیر طالب مرهم مخالفت کرده است و همین مخالفت باعث شده تا این زندانی سیاسی عقیدتی همچنان در زندان مرکزی زاهدان دوره محکومیت خود را سپری کند.
اگه نظر یا پیشنهادی در مورد این برنامه دارید به این نشانی بفرستید: ملاقات@radiofarda.com. متشکریم که با ما بودید. در مجله شبانگاهی رادیو فردا همچنان با ما بمانید. شب و روز بر شما خوش.